بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام داریم خدمت آقای امام زمان علیه السلام و عزیزای دل امام زمان. خیر مقدم میگم به اولیای گرامی مجموعه پیام قدیر و به ویژه اولیای گرامی دوره ابتدایی. دوره ابتدایی ابتدای آموزش نیست، مهمترین دوره آموزشه، یعنی سنگ بنای آموزشه. من میخوام با یه جمله‌ای که معروف شروع بکنم و بعد انشاءالله وارد موضوع بشیم. از قدیم به ما توی قصه ها میگفتن که یکی بود یکی نه. اصلا یادگیری اصلش اینه، ما از بودها ملموسات شروع میکنیم بعد به محسوسات میرسیم. از محسوسات شروع میکنیم به معقولات میرسیم، یعنی از یکی بود شروع میکنیم به یکی نبود میرسیم. یادگیری تو دوره ابتدایی بر اساس حواس پنجگانه است و تو دوره دبیرستان ما مفاهیم غیر ملموس و انتزاعی رو به همون یکی نبودها میرسیم. این که بخواییم یادگیری خوب انجام بشه، یکی از مهمترین کارها اینه که ما استعداد دانش آموزامون رو بشناسیم. ببینید یادگیری شبیه باغبانیه، تربیت آموزش باغبانیست و روش به اندازه استعداد خدادادی اون نهاده، اون دانه است. ما کارمون چیه؟ کار ما باغبانیه، یعنی ما مراقبت کنیم نور کافی، غذای کافی تا انشاءالله اون رشد لازم رو بر اساس استعدادش داشته باشه. اگر توقع ما مناسب باشه با استعداد فرزندان ما، مشکلی به وجود نمیاد و بچه ها مثل اینکه ما باران مناسب و آب مناسب بدیم بچه ها رشد میکنن و شکوفا میشن استعداداشون. اگر این نباشه، من توقعم بالاتر از توان بچه ها باشه، چی به وجود میاد؟ مقایسه فرزندم با دیگری، تحقیر او، سرزنش او، خروجی چی میشه؟ آزردگی، دلزدگی، دلسردی، بی‌علاقگی، تنفر و فرار. خیلی نمونه‌هایی داشتیم که به دلیل اولیای کمال‌طلب، اولیای کمالگرا، بچه‌ها دچار مشکل شدن و زده شدن و وقتی زده میشه و دور میشه از مدرسه، خب قطعاً مشکلاتی بعداً برای او فراهم خواهد شد. یکی از مهمترین روش‌ها توی آموزش روش اکتشافیه، یعنی ما اگر اجازه بدیم دانش آموز ما 3 روز تلاش کنه جواب یک سوال رو پیدا کنه، این ارزشش خیلی بالاتر از اینه که ما در 1 روز بخوایم جواب مسئله رو به او بدیم. روش اکتشافی، روش مسئله محوری، یعنی مواجه بشه، تکاپوی ذهنی پیدا بکنه تا اینکه بتونه انشاءالله اون چیز رو، موضوع رو، پاسخ موضوع رو، پاسخ مسئله رو خودش بهش برسه، نه اینکه ما بخوایم بگوییم. یکی از روانشناسا آیم روستف میگه که شاگردان مدرسه میتونن تقریبا همه چیز رو، حتی بیفایده ترین چیزها رو، در صورتی که دقت کنید به این نکته، در صورتی که مورد علاقه اونا باشه یاد بگیرن. الان چی بیشتر مورد علاقه بچه ها؟ فیلم ها، فضای مجازی، فضای مجازی، اینترنت و غیره. بعد بچه ها تو اونجا اصلا ساعت رو گم میکنن، زمان رو گم میکنن و ادامه میدن. من الان سوالم اینه از اولیای گرامی که بچه ها شدید چی ها میشن؟ من جاسته قبل اینو اشاره کردم. بچه ها شدید چی میشن؟ بچه ها شبیه کسایی میشن که دوست دارن، نه شبیه پدر مادر. اگر پدر مادر مطلوبن، بله بچه ها شبیه پدر مادر میشن. اگر مطلوب نیستن، بچه ها نه، شبیه کسی میشن که دوستون دارن. حالا اون ممکنه هنرپیشه باشه، ممکنه ورزشکار باشه و غیره. لقمان حکیم میگه که من 300 سال، بیش از 300 سال با داروهای مختلف مردم رو درمان کردم، داروی مؤثرتر از محبت پیدا نکردن. ببینید علاقه، محبت، این فاکتورهای داشته باشید، داروی بهتر محبت پیدا نکردن. گفتن که اگر اثر نکرد، گفت مقدارش زیاد کنید. اگر مقدارش زیاد، اگر شما بخواهید حتی پلنگ رو رام کنید به بچه محبت کنید. میتونید حتی پلنگ رو رام کنید و در اختیار خودتون بگید. آموزش سرمایه است. استفاده از اون سوده. یعنی آموزش باید کاربرد داشته باشه. و به اصطلاح ببینید اگر کسی بتواند همه حقیقت دنیا رو بدونه واقعا برای هیچ قصه نمیخوره. این جمله معصوم علیه السلامه، کسی که حقیقت دنیا رو بدونه برای هیچ قصه نمیخوره. مولانا اون مثال معروف رو داره، میگه که توی شهری فیل نایده بودن، فیل رو بردن توی خونه تاریک. بعد هر کسی اومد یه تعبیر کرد دیگه، ستون است، صخره است، سطح است، نیزه است. بعد یه نفر اومد شمع آورد توی دستش، وقتی شمع آورد حقیقت فیل دیده شد. بعد خودش ادامه میده که در کف هرشان اگر شمعی بودی اختلاف از جمعشان بیرون شدی. ما اگر تو آگاهی مطلق باشیم مثلا اختلاف نداریم با کسی. مهم اینه که ما بریم به سمت آگاهی بیشتر. هرچه آگاهی بیشتر بشه مشکلاتمون کمتر، ناسازگاریمون کمتر میشه. کار ما توی مجموعه‌های آموزشی و پرورشی کار صلاحته. عربیشون من گفتم باغبانی. یعنی ما باید نگاه بکنیم به استعداد بچه ها. نقش اولیا و نقش مربیان نقش باغبانی است. همون فلاحت که میگم در حقیقت ما زمینه رشد استعداد فرزندان رو فراهم میکنیم. استعداد دارن، منتها ما باید بشناسیم. یه سوال اینجا پیش میاد که به اصطلاح ما چطور بشناسیم استعداد بچه هامونو. تستای مختلف وجود داره. تست ریون هست، تست ویکتر بهترین و دقیق‌ترین تستی که ابزاری که میسنجه به اصطلاح هوش‌های مختلف، نه هوش عقلی صرف، هوش‌های مختلف بچه‌ها رو تست ویکسلر. اگر اولیایی میخوان به اصطلاح پیدا بکنن استعدادهای مختلف بچه‌هاشون رو که بعداً اون رو پرورش بدن، ببینید باغبانی یعنی کاشت، داشت و برداشت. ما ابتدا باید بدونیم که این دانه چه استعدادی داره، بعد اون رو چی بکاریم، کجا بکاریم، کاش بعد داشت یعنی مراقبت، پرورش دادن او و برداشت یعنی اون جایی که به محصول میرسه. در حقیقت استعدادها به صورت الهی در وجود دانش آموزای ما وجود داره. ما باید بتونیم استعداد رو کشف بکنیم و اشاره هدایت کنیم، بارور کنیم، باراور کنیم به سمت اون اهدافی که تعریف شده. تربیت بر اساس شناخت اون استعدادهای الهیه. حالا هر کسی استعدادی داره، هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن، همچنان که سهر شد ما را سفر، سهر باشد قوم دیگر را حذر. بعضی ها سفر دوست دارن، بعضی ها نشستن دوست دارن. یعنی ما باید پیدا بکنیم چه کسی فرزندمون چه استعدادی دارد و چه علاقه‌ای دارد. اینا رو اگر بتوانیم بشناسیم، استعداد و علاقه رو میتونیم اون باغبانی هدایت رهبری بکنیم تا اینا برن برسن به اون مراتبی که باید برسن. منتها ببینید تفاوتایی وجود داره، مثل این که مثلا توی ریاضی دو دو تا چهار تا محکوم به اینکه چهار تا بشه، توی علوم زیستی دو تا چهار تا نیست، یه واکسن روی یه نفر جواب میده، روی فرضش یه جواب نمیده، دو دو تا میشه انتا. در علوم تربیتی و علوم انسانی دو دو تا میشه بی نهایت تا، به دلیل تفاوت‌های شخصی که وجود داره، تفاوت‌های فردی که وجود داره. مثلا این نیست که رها شده باشه، نه، دستبندی شده و میشود اینا رو به اصطلاح مرتب کرد و اینا رو هدایت کرد. من از اینجا میخوام اشاره کنم به این نکته ها که توی دوره ابتدایی دقت کنید اولیا به چی باید توجه بکنن. توی دوره ابتدایی به اصطلاح توجه اولیا باید به اینا باشه. یک، نیازهای کودکان دبستانی چیه؟ ما اون نیازها رو پیدا کنیم، بعد با برنامه درسی برش بنویسیم بر اساس نیازها. اگر بر اساس نیاز باشه خیلی کمک میکنه. به گاهی ما میگیم بر اساس ضرورت، یعنی اون چیزی که من صلاح میدونم. گاهی بر اساس نیازه. من جایی میدیدم یه کودکی رو هرچی وسیله اصلا بازی خریدن بازی نمی کرد. بعد یه روز دیدن یه در شیر خشک رو برداشته داره هم فیلم میزن و بازی میکنه و لذت میبره. ببینی من بر اساس نیاز او باید تصمیم بگیرم، نیاز رو بشناسم و البته با ضرورت هایی که هست یادگیری. اگر میخوایی یادداشت کنید من اینو خواهشم می یادداشت بفرمایید. عزیزایی که هستن جناب آقای کاشانی، جناب آقای موسوی، جناب آقای نوشروانی، همه اولیای گرامی سیاست هستن، من خواهشم که یادداشت کنید تو یادمون نره. مهمترین عامل تو یادگیری چیه به نظر شما؟ من خواهشم که تایپ هم کنید، من میبینم نوشته های شما رو. مهمترین عامل توی یادگیری چیه؟ آفرین آفرین جان آقای فیل. نه آقای فیل گفتن علاقه، آقای کاشانی استعداد، آقای رمضانی علاقه، آقای دوبهاری فهم خوب، دقت، آقای امیری دقت، آقای عزیز موسی تمرکز و آقای علی بیگی علاقه. دقت کنید همون علاقه است. بله بله آقای نیکان رغبت بشتیا درسته. مهمترین عامل در یادگیری آدم ها شبیه چی میشن؟ آدم ها شبیه کسایی که دوست دارن، واقعا شبیه پدر مادر میشن، شبیه کسایی که دوست دارن. مهمترین عامل، من خواهشم یادداشت کنید، مهمترین عامل عوامل یادگیری اینا هستن. علاقه چون نگاه کنید الان بچه ها به بازی راهنمایی علاقه دارن، اصلا به ساعت متوجه نمیشن، هر چی هم ما تذکر میدیم. مهمترین عامل علاقه است. حالا در از اون انگیزه من توضیح خواهم داد. مهمترین عامل علاقه بعد او استعداد، بعد استعدادی که دارن، بعد او امکان، آیا این امکان رو دارن که اون استعداد پرورش بدن، استعدادی که بهش علاقه دارن، و بعد او کارایی این تو زندگی. اولین عامل شد علاقه، استعداد، امکان و کارایی. خیلی مهمه. من اونجا گفتم هر کسی را مهر کاری ساختن، مهر آن را، مهر هم علاقه هست، مهر آن را بر دلش انداختن. آدم ها شبیه کسایی میشن که دوست دارن، آدم ها دنبال کارایی میرن که علاقه بهش دارن. مهمترین عامل توی یادگیری علاقه هست. یعنی نه الان، بعد اینکه بچه هاشون بزرگ بشه انشالله میخواد کنکور بده، اون علاقه رو دقت کنید. علاقه خیلی مهمه. اگر علاقه نباشه به دلیل مثلا حالا عوامل دیگه یه رشته انتخاب کنه، سال اول سال دوم برزده میشه، تک تحصیل میکنه. خب من داشتم چی میگفتم؟ مهمترین کار ما تو دوره ابتدایی توجه اولیا هست به نیازهای کودکان دبستانی که بر اساس هم برنامه های درسی بر اساس نیازها تعیین شده. اینجا من پیشنهادم اینه که کتاب روانشناس رشد آقای اریکسون، اریک اریکسون رو بخونید. به اصطلاح توجه به تفاوت‌های فردی دانش آموزان باید اشاره کردم. همونطور که اثر انگشت آدم با هم متفاوته، آدم ها استعدادهای مختلف دارن. اینجا میتونید از تست وکسلر که دقیق‌ترین تست به تعیین هوشه استفاده کنید. و عوامل مؤثر بر یادگیری که عرض کردم اون بالا، عوامل مؤثر چیا بودن توی یادگیری؟ عوامل مؤثر چیا بودن؟ علاقه، آفر نمیشن، آقای نیکان نمیشن، علاقه، استعداد، امکان و کارایی. خیلی عالی، خیلی ممنون آقای صداقتی. خب بله، پس شد علاقه مهمترین عامل. آدم ها شبیه کسایی میشن دوست دارن، آدم ها درسایی رو میخونن، کتابایی رو میخونن. آدم ها رو از کجا بشناسیم؟ از اوقات فراغت. اوقات فراغت میل و علاقه منه، یعنی مهمترین عامل این علاقه قلبی منه به یه موضوع. اگر اینا بود اونا روش میکنن. نقش و وظیفه اولیا چیه؟ باغبانیه، یعنی ایجاد زمینه برای رشد اون استعدادهای خدادادی بر اساس روش تقویت علاقه، تقویت انگیزه، پرورش علاقه ها. آفرین، این خودش میتونه یه موضوع باشه. نقطه‌ای که بعد اولیای امید ناصرخان تهرانی فرمودن، آقای تهرانی پرورش علاقه، تست بکسل، آره اون تست دقت کردن تست بکسل کمک میکنه که ما استعداد بچه ها رو پیدا بکنیم. البته چند تا فاکتور میسنجه، چند تا معیار میسنجه تست بکسل و کمک میکنه ما راحت تر به اصطلاح انتظار ما از بچه ها طبیعی تر باشه، بچه ها راحت تر درست بخونن و با علاقه، همون نکته که عرض کردم. بسیار خوب، نوشتن آیال سهر که کتاب روانشناسی کودک اریکسون. خب یادگیری توی دوره ابتدایی، گفتم دوره ابتدایی ابتدای آموزش نیست، مهمترین دوره آموزشه، سنگ بنای آموزشه. ببینید یادگیری چطور انجام میشه؟ یادگیری توی دوره ابتدایی باید بتونه این به اصطلاح معیارها رو رشد بده توی بچه های ما، مهارت های بدنی یعنی رشد مناسب و متناسب جسمی، شخصیت متعادل، هماهنگی چشم، ذهن، دست. ما نیاز داریم به بهداشت جسمی و بهداشت روانی، هم بهداشت جسمی هم بهداشت روانی، هر دو لازم مردم هم هستن. سازش با همسالان علامت بلوغه، علامت رشد اجتماعی. مدرسه اولین فضای رسمیه برای رشد اجتماعی بچه ها. اینجا بچه ها تعاون، رفتار مسالمت‌آمیز و سازگاری، نه سازشکاری، سازگاری با دیگران رو می آموزه. تو قبل از او خب مرتجع اولیا بودن، تو فضای محلی خانواده بودن، خیلی اجتماعی شدن، رفتن دوره پیشدبستان که الان واقعا لازمه بچه ها دوره پیشدبستان برن و اون کمک میکنه. میگم وقتی علاقه بچه مورد تایید ما نیست چی کار کنیم؟ مثل موسیقی. ببینید علاقه بچه ها الان به دلیل فاصله نسلی، گسر نسلی، فضای مجازی، انتظارهای مختلف، امکانهای زیاد، اینا میاد. من الان سوالم از این جامعه رمضانی اینه که آیا موسیقی مطلقا حرام است؟ چون شما من گفتم هم به اصطلاح در رابطه با نیاز بگیم، هم در رابطه با به اصطلاح ضرورت ها. یکی از نیاز الان اینه که سوال کرده وقتی علاقه به موسیقی دارن آیا موسیقی مطلقا حرام است؟ شما برید فتوای امام رو ببینید، امام خمینی رو هم سوزده، فتوای مقام معظم رهبری رو ببینید در رابطه با موسیقی. یکی از بزرگان، من اسمشو نمیبرم اینجا، تا وقتی که دستش مجروح نشده بود، خب ایشون اهل موسیقی بود، کاملا هم موسیقی میشناسه، کاملا بزرگترین خواننده ها، نوازنده ها پیش ایشون میرن، میگن ایشون دستگاه موسیقی رو اما بیشتر میشناسن. تا دستش مجروح شد دیگه موسیقی نزن. کدام موسیقی؟ آیا موسیقی حلال داریم؟ بله داریم، موسیقی حلال داریم. بستر بسیار فسادانگیز، یکی میتونه اینو بگه؟ آیا ما موسیقی درمانی نداریم؟ ما تو بعضی از افسردگی موسیقی درمانی هم چون میدیم. آهنگ کائنات رو شما بشنوید، آیا موسیقی نداره؟ چرا نداره؟ بر اساس نظمه. آهنگ هستی رو نگاه کنید، صدای بلبل رو بشنوید، صدای آبشار رو بشنوید. واقعا ما میتونیم، ما میتونیم. شما برید، شما، من نمیدونم اولیای گرامی اطلاع دارن از موسیقی مقامی؟ اصلی‌ترین موسیقی ما موسیقی مقامی، دو تاره، یه تارش نر، یه تارش ماده است. ماده زیر صدای آکورده و نر صدا داره، روی این پرده ها نوتا میزنن و نزدیک‌ترین صدا به حنجره انسانه. بدون بودو دست به این تار نمیزنه. که برید به اصطلاح خراسان، مثلا خراسان شمالی، این موسیقی هست، دو تار تنبور. برید تنبور کردا رو ببینید، برید تنبور بلوچ‌ها رو ببینید. یعنی اینطور نیست واقعا. حالا اونجا داره، البته من از موضوع خارج نشم. بله ما موسیقی حلال داریم، میشه حرام داریم، جا داره بشه. و یکی از بزرگا، یکی از بزرگا بالای منبر سکوت میکنه، هیچ صحبت نکنه. یکی بره به این همسایه بگه تار دومش کوک نیست، آقای الهی قمشه‌ای، پدر آقای الهی قمشه‌ای معروف، آقای الهی قمشه‌ای استاد آقای سنزده مدیر، ایشون میگه من تو خواب فرشته ها برام موسیقی میزدن، اگر من بیدار نمیکردن میمردم از لذتی که تو موسیقی میبردم. ما شاید حالا دقت نکرده باشیم، ما تو اون اینکه کدام موسیقی حلاله کدام موسیقی حرامه، این رو حالا جا داره از یه موضوع متفاوت و جلسه متفاوتی میخواد. یادگیری توی دوره ابتدایی ببینید بر اساس این معیارا باید باشه. از کردم مهارت‌های بدنی، رشد مناسب متناسب جسمی، شخصیت، هماهنگی چشم و دل و سازش با همسالان، مدرسه اولین فضای رسمی واقعا و رشد اجتماعی، تعاون و یادگیری، رفتار مسالمت‌آمیز یادگیری، شناخت نقش اجتماعیشون. ببینید حیوانات جمعی زندگی میکنن، انسان تنها موجودیه که اجتماعی زندگی میکنه، اونا جمعی زندگی میکنن بر اساس عادتهای تعبیه شده در به اصطلاح غریزهشون. ما بر اساس فطرت زندگی میکنیم، حق انتخاب داریم، ما اجتماعی هستیم. انسان رشدیافته یعنی انسان اجتماعی، اصلا ما نمیتونیم بدون رفتار اجتماعی زندگی داشته باشیم. در حقیقت اینجا نقش اجتماعی یعنی سن عقلی، سن تفکر منطقی، میل به زندگی، فعالیت اجتماعی، اینا رو باید یاد بگیره. این مهارت رو اینجا باید یاد بگیره، شناخت نقش اجتماعی خودش رو. رشد خواندن، نوشتن، حساب کردن، این بار دوره ابتداییه که درک مفاهیم اعداد، احجام، زمان، مکان، عزت، اینا رو تو همین دوره یاد میگیره. رشد وجدان، اخلاق و معیار و ارزش‌ها، در حقیقت رشد مفاهیم شاگرد خوب، شاگرد بد، فیر خوب، فیر بد، رشد به صلاح منطق و پیدا کردن معیارهای اخلاقی، اینا باید تو این دوره انجام بشه. من یه نکته بگم، ببینید توی این دسته‌بندی هم یاد داشت کردن یه قشنگی با اینکه خیلی خلاصه هست، توی قبل از دبستان بچه ها منظم بیستن یادم نمیگیرن، مطیع هم نیستن، یعنی بچه 3 ساله میره که تلویزیون خاموش میکنه، کی میتونه روشنش کنه؟ واقعا استقلال اولیه هست دیگه، مرحله بروز استاد اولیه هست، استقلال اولیه هست. توی دوره ابتدایی بچه ها مطیع هست، بهترین دوره آموزش و طلایی تری دوره ابتدایی. این که میگم دوره ابتدایی، ابتدای آموزش نیست، مهمترین دوره آموزشه. مطیع هست، سازگار هست، همراهی میکنن و به صلاح نظم یاد میگیرن، چارچوبای اخلاقی رو یاد میگیرن. تو دوره پیشدبستان سرکشن، تو دوره ابتدایی مطیع هست، تو دوره اول دبیرستان راهنمای قدیم دوباره سرکشن. به چه دلیل؟ به بلوغ، به دلیل اون تحولاتی که تو بدنش تو روانش رخ میده. و تو مرحله آخر تو دوره دوم دبیرستان اینا دیگه قانونگرا میشن، منظم میشن، با معیار دوست انتخاب میکنن، آینده نگر میشن، فکر رشته تحصیلی هستن، فکر رشدشون هستن، فکر استعداد توانمندیاشون هستن. خب یه نکته دیگه اینجا میخوام بگم، او هم ببینید بر اساس آدمی که استعداد دارد، من 20 سال مشاور استاد درخشان بودم، زمانی که استاد درخشان توی تهران دو تا پسرونه بود، دو تا دخترونه، دو تا باید پسر، دو تا باید دخترونه. من مرکز آموزشی شهید بهشتی شهر ره 6-7 منطقه تهران میمدن اینجا، من 20 سال مشاور اینجا بودم. اینا استعداد و هوششون از منشها بالاتر، هوش دارن. آیا ببینید آیا هوش مهمتره یا مهارت؟ سوال مهمترینه. آیا مهارت مهمه یا خلاقیت؟ من خواهشم روی اینجا فعال بشن اولیا، چون اگر ما بتوانیم، همون جمله که گفتم، اگر به دانش آموز اجازه بدیم 3 روز تلاش کنه جواب سوالو پیدا کنه، این ماندنی تره. آیا مهارت یا خلاقیت؟ بعد خلاقیت نوآوری. خلاقیت یعنی ببینید این نمودارو، یا راهی خواهم ساخت یا راهی خواهم یافت. یعنی این خورده به مانه ولی گیر نکرده، یکی از بالای مانه، یکی از پایین مانه، یکی از کنار مانه داره رد میشه. یه فرد خلاق برابر چند صد هزار آدم عادی میارزه. یه ادیسون که همین نور رو اختراع کرده، یه فرد خلاق برابر اینقدر آدم مؤثر تو جامعه. میاد یه مثلا واکسن رو خلق میکنه، میاد یه ببینید مثلا روش جدید رو، یه روش جدید رو توی ایمنی انسان ها پیدا میکنه. ما اول کرونا یادتون میاد هر جا میرفتیم الکل میزدیم دستمون، همراه مون دائم الان به این رسیدن که اصلا از توتو منتقل نمیشه کرونا، از به اصطلاح سیستم تنفسی ما، دهان ما، بینی ما، چشم ما. خلاقیت رو چطور پرورش بدیم؟ خلاقیت ارتباط، بله خلاقیت، خلاقیت ارتباط مستقیم با آزادی داره. خلاقیت ارتباط مستقیم با، من اون دفعه گفتم IQ یا EQ؟ IQ هوش عقلیه، EQ هوش هیجانی، هوش به اصطلاح راههای جدید، هوش ارتباط مؤثر، هوش اخلاقیه. این اون مهمه. خلاقیت ارتباط مستقیم با آزادی داره. اگر من یه نفر محدود کنم میشه خلاق نخواهد شد. اگر اویان مستبد باشد میشه بچا خلاق نخواهد شد. بعد EQ هوش هیجانی اون مهمتر است. اگر ما نیازهای اساسی بچه‌مون رو تامین کنیم زمینه خلاقیت فراهم کردیم. یکیش که من اون دفعه عرض کردم تغییر یعنی چی؟ تغییر یعنی چی؟ تغییر ترجمهش توی فقه لغت اینه یعنی ستون فقرات شکسته، نمیتون سرپا وایسه. تغییر در حقیقت تغییر این نیازمند. اگر من نیازهای روانی بچه ها محبت لازم، توجه لازم، نیازهای جسمی بچه ها تغذیه لازم، ورزش، تأمین اوقات فراغت، مشوق هایی که دارم، حالا مادی، معنوی، اگر اینا رو داشته باشم به اصطلاح بچه من بچه خلاقی باز میاد. نیازش تامین باشه اینکه نیازی نداره. چه کسانی سراغ مواد مخدر میرن؟ من امروز صبح یکی از مراکز، یکی از مناطق مشاوره میدادم تا ساعت 2 اومدم منزل. ببینید چه کسانی دوبار مواد مخدر میرن؟ دو تا برادر وارد هر دو معتاد بودن، حتی سنشون بالا بود، بالای 25 سال 26 سال، هر دو معتاد بودن. چند سال چه کسانی دوباره نمیرن؟ یا دو روز پیشه دکتر خانمی اومده بود که کلاس 8 بود، او پدر و مادر مختل، واقعا مختل، خودش به هم میگم من چند بار میل پیدا کردم که دارم سیگار مصرف کنم ولی باز مقاومت کردم. دکتر خیلی سالی بود، باید خانواده آشفته هست، کاملا آشفته، متأسفانه تو خونه از چارچوبی وجود نداره، من بیش از این نمیتونم بگم. اگر ما دنبال خلاقیت بچه ها و اخلاق بچه ها و روش اخلاقی اونو نباشیم، امروز واقعا درس خوندن به درد هیچ نمیخوره. واقعا الان که اصلا مدرک کارایی نداره، مهارت کارایی داره. توی مهارت خلاقیت بالاتر. یعنی ما اگر بتوانیم خلاقیت بعد ایجاد موقعیت جدید میتونه خلاقیت ایجاد کنه. و ببینید ما بتونیم اوقات فراغت بچه ها رو که امروز زیاد شده بده کنه تأمین نفر کنیم، ما تأمین کنیم. و اگر بیکاری بیماریه، آدمی که کار میکنه سالمه. تغییر یعنی این که ما رشد بدیم اونو، از به اصطلاح یادگیری بدیم، رشد بدیم اونو، توانمندش کنیم که بتونه بقا داشته باشه، جسمی بقا داشته باشه، روانی بقا داشته باشه، روانشناختی، تا بتونه انشالله رشد بکنه. باز دوباره یه سوال دیگه که اینجا مهمه، من تأکید میکنم، سوال: اعتدال مهمه یا موفقیت؟ اعتدال مهمه یا موفقیت؟ اعتدال. آفرین آفرین، ممنون. همه اولیا اعتدال. بله اعتدال. رهروان هست که آهسته و پیوسته رود، رهروان نیست که این تند و که این خسته رود. امام علی اصلا فرمود نادان یا افراط میکند یا تفریط، یا سخت میگیرد یا سخت. آدم سالم معتدله، آدم سالم به دنیا اقبال میکنه، به آخرت هم اقبال میکنه، هر کدام جای خودش. من عرض کردم، شاید عرض کرده باشم که دختر امام رحمت الله علیه، دختر امام خمینی فرمودن، میگفت من جمعه داشتم درس میخوندم، ایشان استاد دانشگاهه، میگفت من جمعه درس میخوندم، پدرم گفت چیکار میکنی؟ گفتم من درس میخونم. گفت به هیچ جا نمیرسی، هر چیزی وقت خودش داره. اعتدال یعنی من تقسیم کنم زندگیمو، برنامه داشته باشم، هر کاری رو به اندازه به جای خودش انجام بدم. خب ما میخواییم چیکار کنیم تو دوره ابتدایی؟ ببینیم میخواییم یک بودها رو بگیم، یعنی دانش، دانش یعنی میداند، بینش یعنی میفهمد، مهارت یعنی میتواند. در حقیقت ما میخواییم با دانش اینا رو به سمت مهارت و اگر بتوانیم زمینه ایجاد کنیم از مهارت بالاتر به سمت خلاقیت ببریم. من خواهش همینه. زمینه خلاقیت چیه؟ من یه سوال، این سوال مهمیه. زمینه الان تو صحبت من گفتم. زمینه خلاقیت چیه؟ خب ننمیشتم. آزادی، آزادی. آیه آل سید، آیه دیبی، آیه محمدی. باز برده زمینه خلاقیت آزادیه. تا آزادی نباشد خلاقیتی ایجاد نمیشود. من اصلا اون وقتی بسرد دنیای بسرد داره محدوده. بله آی گلپایگانی، آی هاشمی گلپایگانی خیلی عالی. خب از اینجا من میرم به سمت جنبنده جلسمون و ببینید ما میخواییم یاد بدیم به بچه ها اینا باید هدف داشته باشن، برنامه داشته باشن، انگیزه داشته باشن برای حرکت. برای آزادی مثال بزنیم. بله مثال بچه من حالا زیر دبستان یا توی دبستان آب رو ریخته رو زمین، رو کاشی ریخته داشتونه. من میگم بیا بازی کنیم، میتونه قشنگه این آب لفظ کنه آب رو این چطور میتونی جمعش کنی. بعدم بهش میگم که حالا چون خودت آب رو ریخته آب رو جمع کن. آره میشه این کار کرد. خلاقیت یعنی من بتونم به اصطلاح اما آزادی که گفتم زمین خلاقیتی من بتونم از ببینید مثلا درد رو به درد تبدیل کنم، خلاقیته. من بتونم به اصطلاح شکست رو به موفقیت تبدیل کنم، من میتوانم چی رو عوض بکنم؟ نگرشم رو عوض بکنم. آره آفرین آقای قیبی، میگن جلوی آزمایش‌ها و خرابکاری‌ها تا حدی که میتونیم نگیریم. اگر کسی اشتباه نکند اکتشاف میکنه. بسیار عالی بود آقای قیبی. بله خرابکاری ها، بله درسته درسته. ما میگیم خرابکاری، او خرابکاری میدونه اینو، او این رو یادگیری میدونه، او این رو به اصطلاح انتخاب میدونه. آزادی تو انتخاب چی؟ تو انتخاب چی؟ اینو کی میتونه سوال بده؟ آقای هاشم پناه میگن که آزادی تو انتخاب چی؟ بله آفرین آفرین آقای میکان، تو انتخاب و ایجاد فرصت برای کسب تجربه. هر کسی یادداشت کنه، هر کسی به اندازه تجربه اش میدانه. من داره گفتم من جایی کار میکردم، این دکتر عمومی ما میرد تا حیات سیگار بنویسون چاق میکرد، بعد این باید میشه درمان میکرد اونجا. حتما از بد بودن کشیدن سیگار و آسیب به ریه ها و اینا صحبت میکرد. ببینید آزادی تو انتخاب چی؟ تو فرصت دادن برکت تجربه، تو انتخاب موقعیت ها. آقای محمدی حد آزادی چیه؟ آقای گفتن که حد آزادی چیه؟ به نظر شما چیه؟ مونتسکیو میگه حد آزادی اینه که آزادی از حدش نگذره. بر همینه آقای مونتسکیو الان تو علوم اجتماعی مهمترین نظر داره. آقای مونتسکیو که اومدن برای اینکه استبداد نباشد قوا رو تقسیم کردن، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه. بله مهمترین حد آزادی اینه که آزادی از حدش نگذره، حد داره. بله آزادی به خطر منجر نشه. من آزاد میذارم بچه‌م تجربه بکنه، ولی اگه خطر باشه داریم سنبر رو برگرده به خود خطر آسیب داره. یا میره توی محیطی که اگر من میتوانم واکسن به او بزنم او رو تو محیط آلودن میفرستم. اگر من میتوانم ایمان او رو زیاد کنم، یکی از مهمترین کارهایی که من اون دفعه چند تا از نامه های اولیا رو بله منجر به خطر جانی روانی نشود آیل روزبانی نوشتن، تا جایی که به خودش اعتباری طبیعت ضرر ند. بله همینه، بسیار عالی دارم میگم. من اون دفعه عرض کردم که بچه ها به هر حال باید تجربه کنن تا یاد بگیرن. هر کسی به اندازه تجربهش میداند و به اندازه دانشی. بعد تازه اون دانستن مراحلی داره. من یه بار به یقین میرسم، علم و یقین میدانم سیگار جان آوره. یه بار عین و یقین میبینم که سیگار کشید و سرفه میکنه، مشکل ریاضی پیدا کرده. یه بار حق و یقین خودم سیگار کشیدم و گرفتار شدم. یه بار میگم آتش میسوزاند، یه بار میبینم یه نفر سوخته، یه بار خودم میسوزم با آتش. تو سومی به حق و یقین میرسه. تجربه در حدی که اینجا نوشتن حدیش اینه که از حد نگذره و خطر و زیان و ضرر نداشته باشه. خب ببینید انسان های بی هدف برده متحرکن. ما سختی ها رو وقتی میبینیم که چشم از هدف رو بردیم. هدف چیه؟ ستاره خودشون. من اگر خودشناسی داشته باشم، نقطه قوت و ضعف خودمو بشناسم، اون موقع میتونم به هدف حرکت بکنم. برای اینکه حرکت کنم باید برنامه بریزم. ببینید برنامه ریزی کردن مثل چیه؟ مثل چیز کردن عرق. اون مثالی شنیدید گفتن که آقا شما میتونید درخت رو ببرید و بعده روز 30 تا درخت میبرن، بعد روز 5 اومدن دیدن نتونسته، داره عرق میریزه ولی بیشتر نتونسته. یه نفر بهش گفت برو عرق چیز کن، نه عرق نریز، برو امکانتو آماده بکن، ببین برو نقشه راهتو درست کن، برو طراحیتو مرتب کن. در حقیقت کسایی که میگن ما هدف نداریم برنامه ندارم، برنامه نداشتم. هدف ستاره قطبیه. برنامه ریزی یعنی چه کاری رو من انجام بدم، چرا راهنماست. بعد استراب ضد تمرکزه. از تمرکز باید چون یاد بگیرم که استراب داره به اصطلاح تمرکز نداره. تمرکز مثل چیه؟ مثل اینه که من ببینید میخوام یه نقطه رو مثلا آتیش روشن کنم. آیا میشود بعد من اگه این شیشه رو ذره بین رو بگیرم نقطه کانونی درست کنم روی کاغذ، کاغذ آتیش میگیره؟ من تمرکز یعنی همین. تمرکز یعنی من مثلا همون شیشه، مثلا این لیزر درمانی که الان داره انجام میشه با تجمع نورا و به اصطلاح بمباران اون توی یه نقطه میتونم اون مثلا ماده آسیب زا رو از بین ببرم. استراب ضد تمرکزه و ما بتونیم استراب رو کم بکنیم و ایجاد انگیزه. انگیزه یعنی چرایی. چرایی ببینید شما میتونید به زور یه نفر رو ببرید سر سفره، به زور نمیتونید کاری کنید غذا بخوره. ما اگر بدانیم که برای زندگی مشترک نیاز داریم، من از خود شما سوال کنم آیا شما میتوانید 100 کیلومتر در ساعت بدوید؟ میشود دوید؟ اگه گرد من دنبال کنه میتوانید. اگر 2.5 سال پیش به شما اینقدر پول میدادم میگفت اگه ماسک بزن یه تو خیابون، آیا این کاری میکردی؟ شما خیلی جامون انجام نمیدید، حالا هم دارم ماسک بزن. ببینید حالت استرار اگر من پیدا بکنم سخت‌ترین کارا رو میتونم انجام بدم. در حقیقت ما میخواییم چیکار کنیم؟ یه فضای آروم برای رشد استعدادهای بچه ها فراهم بکنیم بدور از ترس، استرار، استرس و ببینید این اتفاق میفته. وقتی من حمایت کنم مغز بچه من رشد کافی رو پیدا میکنه، نور کافی، آب کافی، غذای کافی و به اصطلاح وقتی اون رشد کرد میوه میده. بعد هر کسی هم به یه اندازه میوه میده، انتظار من در حد توان بچه ها و اگر انتظار من بالاتر از توان و یه کمتر از توان باشه اونجا ما مشکل پیدا میکنیم. من مطالبم رو تو اینجا جمع‌بندی میکنم. سایتم رو گفته بودم معرفی میکنم، دوباره اون اولیه که یاد داشت نکردن یاد داشت کنه. بیش از 300 تا مقاله توی این سایت هست، بیش از 80 تا برنامه تلویزیونی هست. سایت سلامت روان شما توی فضای واتساپ روشن کنید، اصلا اینترنت رو روشن کنید، بعد توی فضای واتساپ همین رو تایپ کنید سلامت روان.net، سلامت روان نقطه نت، اینو تایپ کنید ارسال کنید مثلا بر همسرتون بر فرزندتون، بعد روی اون بزنید سایت باز میشه. بعد نوشته مشاوره مقالات این قسمت به صدا توضیحاتش هست. اگر تو صفحه اصلی، صفحه اصلی مقالهی وجود نداره، تبلیغاته، از صفحه اصلی برید اون پایین صفحه تقریبا آخرای صفحه 4 تا برنامه تلویزیونی من اونجا هست، پایینش نوشته برای دیدن ویدئوهای بیشتر اینجا کلیک کنید، نوشته ویدئوهای بیشتر. اونجا اگر یه ضربه بزنید این خود به خود به صدا رسم میشه به صدا تمام برنامه‌های تلویزیونی منو تو اونجا بارگذاری شد میتونید ببینید. این تو همه گوشی همراهتون میتونید از اینا استفاده کنید. تو موضوع مختلف من اون دفعه عرض کردم از دانشگاه تا دانشگاه از ابتدایی تا دکترا تو اینجا هست. موضوعی مختلف، استراب، افسردگی، موضوعی مختلف، رشد خلاقیت، رشد مهارت، حل اختلاف همسران، مهارت زندگی و غیره. از حوصله عزیزان، اولیای عزیز، از همکاری مسئول محترم مجتمع قدیر بیشه دوره ابتدایی نهایت تشکر دارم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ممنون هستم. من ممنون هستم از بزرگواری شما، از همتی که میکنید و توجهی که دارید. خدا شما حفظ کنید. ممنون هستم.